بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که عصر بسیار زیبا و دلنشینی پیش روی همه باشه. با کمال دلسوزی و اثر خیرخواهی این مباحث مطرح میشن، صرفاً به عنوان انجام یک وظیفه علمی نیست که بخوام یک سخنرانی رو ارائه بدم و اثر خودم تکلیفی رو باز کنم. تلاشم اینه که انگشت بذارم روی اون دردهای تاریخی ناسوری که گریبان ما رو گرفتن و ما رو به این همه عقب ماندگی و جهل و سوء تدبیر کشوندن که شما دائم میبینید که کشور ما در چه وضعیتی قرار داره. اولین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم ضرورت طرح بحث جبر و اختیاره. اصلا چه ضرورتی داره که ما این بحث رو مطرح کنیم؟ من در باید ضرورت این موضوع به دو سه نکته اشاره میکنم. نکته اول اینه که هر کسی که بخواد گام در راه روشنبینی و رشد و پیشرفت بگذاره، چه پیشرفت دنیایی، چه پیشرفت علمی، چه پیشرفت معنوی، یکی از اولین پرسش هایی که پیش روی او قد علم می کنه و ممکنه که مانع حرکت او بشه پرسش جبر و اختیاره. این سوال که آیا من مجبورم یا من مختارم بسیار سوال سهمناکی است و من فکر نمی کنم هیچ انسان عاقلی، هیچ انسان فرهیخته و فرزانه‌ای باشه که ذهنش عمیقاً و شدیداً درگیر سوال جبر و اختیار نباشه. آیا واقعا سرنوشت ما پیش از تولد ما مشخص شده و ما مجبوریم یک برنامه از پیش تعیین شده رو قدم به قدم اجرا بکنیم و از خودمون اختیاری نداریم، یا اینکه نه، عنان زندگی ما و افسار زندگی ما به دست خودمونه و این ما ایم که انتخاب میکنیم باید چطوری زندگی بکنیم؟ این سوال کلی از دلش ده ها سوال کوچکتر برمیجوشه. این سوال های فراوان به نظر میرسه که اگر توجه بهشون نشه و جوابی براشون پیدا نشه میتونن برای همیشه ما رو زمینگیر کنن و اصلا توانایی حرکت رو از ما بگیرن. کم نیستن اندیشمندانی و بزرگانی که بر اثر گرفتار شدن در دام این پرسش مهیب برای همیشه قید هر گونه رشد و پیشرفتی رو زدن و به یک موجود منفعل علیل زمینگیر تبدیل شدن و کاری از دستشون دیگه برای زندگی خودشون و دیگران بر نیومده. بنابراین از حیث فردی این مسئله مهمی است و ما به عنوان یک فرد باید تکلیف خودمون رو در برابر این مسئله روشن کنیم. نکته دوم اینه که مسئله جبر و اختیار از مسائل صرفا نظری نیست. یعنی اینطوری نیست که از مسائلی باشه که صرفا به حوزه تئوری و نظریه ارتباط داره و در زندگی واقعی ما هیچ تأثیری نداره. پاره ای از پرسش ها و شاید بسیاری از پرسش ها در زندگی ما هستن که واقعا حل کردن یا نکردنشون، پاسخ دادن بهشون یا پاسخ ندادن بهشون تأثیری توی زندگی ما نداره. مثلا فرض کنه که بحث این که جهان حدوث زمانی داره یا حدوث زمانی نداره، این که قرآن حادثه یا قدیمه، امثال اینجور سوالها، ما هر جوابی که بهشون بدیم هیچ تأثیری تو زندگی عملی و واقعی ما نداره. اما پرسش جبر و اختیار اینطوری نیست، یعنی یک مسئله صرفا نظری نیست، از اون مسائلی است که هر پاسخی که ما بهش بدیم زندگی فردی و زندگی اجتماعی ما رو عمیقا تحت تأثیر قرار میده. بنابراین مسئله ای است که هم نظریه و هم عملیه و در زندگی ما در همه جا خودش رو میتونه به ما نشون بده. کسی که به جبر اعتقاد داره هم زندگی فردی او متفاوت خواهد بود، هم زندگی اجتماعی او متفاوت خواهد بود. چون این فردی اگر بخواد در نظام سیاسی جامعه خودش یا در سرنوشت سیاسی جامعه خودش مساهمتی بجویه، بسیار وضعیت او متفاوت خواهد بود با کسی که به اختیار اعتقاد داره. کسی که به جبر اعتقاد داره تولید ثروت برای او معنای دیگه داره و کسی که به اختیار اعتقاد داره دنبال پول رفتن برای او یک معنای دیگه پیدا میکنه. به همین ترتیب شما بگیرید و برید جلو، پرسش جبر و اختیار در تمام اجزای زندگی ما خودش رو نشون میده. بنابراین نباید فکر کنیم که مسئله ایست که فقط باید فلاسفه و روانشناسان و عارفان بهش بپردازن و به ما ربطی نداره. نه، از اون مسائلی است که عمیقا به ما ربط داره. یعنی هیچ انسانی نیست که بخواد رشد کنه در زندگی خودش و پاسخی که به این مسئله میده در زندگی او دارای تأثیر نباشه. سومین نکته‌ای که در ضرورت طرح بحث جبر و اختیار میخوام عرض بکنم اینه که گذشته از اون مسئله فردی که گفتم هر انسانی شخصا باید به این مسئله پاسخ بده، نگاهی سری به جوامع اسلامی عموماً و به ایران عزیز ما به طور خاص در طول تاریخ نشون میده که موضعی که ما در مقابل این مسئله اختیار کردیم همه بخش‌های زندگی ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده. فعلا ما در باره ایران صحبت میکنیم، ولی چیزی که در باره ایران میگم در باره بسیاری از کشورهای اسلامی هم البته صادقه. هر کسی که بدون پیش‌فرض به تاریخ کشور ما نگاه بکنه متوجه میشه که هر جا که مسئله عقب ماندگی ایرانی ها مطرحه، یکی از مهمترین مبانی عقب ماندگی ما ایرانی ها مسئله جبره. در واقع بهتره که بگم جبرگرایی. جبرگرایی که قرن هاست بدنه اصلی جامعه اسلامی و جامعه ایرانی گرفتارشه، این جبرگرایی تیشه زده به ریشه هر گونه پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و آسیب‌های او خدا میدونه که کی باید جبران بشه و ما کی میتونیم خودمون رو از شر این همه ضرری که جبرگرایی بر پیکر جامعه ما وارد کرده نجات بدیم. جبرگرایی دوستان عزیز باعث میشه که انسان عزت نفسش، غرورش، نیروی سرکشی خودش رو از دست بده، در مقابل هر حادثه ای تسلیم باشه و به یک موجود منفعل، ذلیل، زبون خار تبدیل بشه که هر کسی میتونه هر گونه که خواست از چنین شخصی استفاده بکنه. انسانی که اعتقادش اینه که سرنوشت من پیش از من ساخته شده و من باید اون سرنوشت رو بزیم و هیچ چیز در اختیار من نیست، این چنین انسانهایی بدون تردید در درون خودشون پایه هر گونه عزت نفسی رو از دست خواهند داد. انسان جبرگرا در درون خودش احساس ضعف و ناتوانی میکنه و انسان ضعیف و ذلیل به راحتی در واقع دستخوش سیاست‌های استعمارگران، دیکتاتورها، خودکامه‌ها و تمام انسان‌های ظالم در طول تاریخ میشه. ایرانی ها در طول تاریخ نشون دادن از قرن هفتم به بعد که با جبرگرایی چجوری پای خودشون رو از صحنه زندگی اجتماعی بیرون کشیدن و راه رو برای هر گونه استعماری و استثماری و استثماری باز کردن و در واقع در سرنوشت سیاسی کشور خودشون هیچ گونه مساهمتی نورزیدن. از سوی دیگه اگر ما به غمگین بودن ایرانی ها نگاه کنیم که چند قرنه یکی از خطوط اصلی سیمای ما ایرانی هاست، باز هم میبینیم که این غمگین بودن یکی از مهمترین دلایلش اعتقاد به جبرگراییه. انسانی که به جبر اعتقاد داره نمیتونه انسان شادی باشه. جبرگرایی انسان رو تخدیر میکنه، در مقابل بزرگترین مصیبت‌های زندگی انسان رو واکسینه میکنه، اما به یک موجود ضعیف ذلیلی تبدیلش میکنه که دیگه بود و نبودش به دردی نمیخوره، فقط هیچ بلایی نمیشه سرش آورد چون همیشه راضیه و همیشه تسلیمه. اما این موجود ذلیل ضعیف شده دیگه نمیتونه یک موجود قوی فعالی باشه که در همه صحنه‌های زندگی شرکت داشته باشه. بنابراین جبرگرایی لزوماً با غمگین شدن ارتباط مستقیم داره. یعنی هر کسی که به جبر متوسل بشه دیر یا زود بعد از اینکه اون دو سه سال اولیه بگذره آرام آرام حالش بد خواهد شد. همونطوری که در روانشناسی ما میدونیم که مطالعات روانشناسان نشون میده که شخصیت‌های وابسته اگرچه در یه دوره‌های حالشون خوب میشه، اما بیشترین در واقع میزان مراجعه به کلینیک‌های روانکاوی و روانپزشکی و رواندرمانگری از طرف انسان‌های وابسته است، به خاطر اینکه وابستگی ما رو مستعد انواع بیماری‌های شخصیتی و اختلال‌های روحی روانی می‌کنه. به همین منوال جبرگرایی هم زمینه رو برای انواع اضطراب‌ها و استرس‌ها و نگرانی‌ها و عدم اعتماد‌ها فراهم می‌کنه. لذا انسان جبرگرا نمی‌تونه شاد باشه و من فکر می‌کنم اگر ما می‌خوایم به طرف شادی بریم و از این غمی که چند بر گرده ما داره سنگینی میکنه نجات پیدا کنیم، ما باید به طرف آزادی انسان و اختیار انسان و حق انتخاب انسان بریم و تا جایی که میتونیم از جبرگرایی فاصله بگیریم. مسئله بعدی مسئله کسب و کاره. ببینید دوستان، اگر کسی اعتقادش این باشه که روزی من مقدره، خداوند به من رزق میده و این رزق بدون انتخاب من معین و مشخص شده، چون این شخصی هیچ گونه اراده‌ای برای تولید ثروت و برای کسب و کار نخواهد داشت. سال هاست که مسئولین کشور ما میگن که ما میخواییم شغل ایجاد کنیم. من همیشه میگم اگر به فرض محال که محال نیست ما برای هر ایرانی سه تا زمینه شغلی عالی در نظر بگیریم و واقعا برای همه فرصت شغلی فراهم کنیم، باز هم ایرانی ها کار نخواهند کرد، به خاطر اینکه جبرگرایی اونها رو از درون خلع سلاح کرده. وقتی که من همیشه فکر میکنم مبادا سرنوشت من این باشه که فقیر باشم، مبادا مقدر شده که من پولدار نشم، من نمیتونم به طرف تولید ثروت و به طرف رشد اقتصادی برم. بنابراین یک دلیل مهم مبنایی این فقر همیگیری که قرنهاست ما ایرانی ها گرفتارشیم همین جبرگرایی افراطی. من به همین سه تا اکتفا میکنم، یعنی منفعل شدن در عرصه سیاسی، غمگین شدن و سوم ناامیدی در عرصه کسب و کار، به همین سه تا بسنده میکنم. همین دلایل فردی و اجتماعی کافیه که ما بدونیم جبرگرایی هم در زندگی فردی ما و هم در زندگی اجتماعی ما آثار بسیار ویرانگری داشته. یکی از وظایف اصلی ما در این برهه تاریخی اینه که به جد از آزادی انسان و از حق انتخاب انسان و از اختیار انسان و از شأن انسانی انسان دفاع کنیم و راه رو بر جبرگرایی ببندیم. جبرگرایی فکری راه رو برای خودکامگی سیاسی فراهم میکنه. من در ادامه صحبتم به این موضوع برخواهم گشت. بنابراین به دلایل مختلف طرح مسئله جبر و اختیار کاملا ضرورت داره و هر کسی که دلسوز این کشوره و هر کسی که دلسوز انسان و رشد انسانه ناگزیره که به این موضوع توجه کنه. نکته دیگه که باید بگم اینه که مولانا از معدود بزرگانی است در فرهنگ ما که مدافع سرسخت اختیار انسانه. هیچ عارفی و فیلسوفی رو من ندیدم که به اندازه مولانا از اختیار انسان دفاع کنه و تمام قدرت علمی و هنری و مذهبی و بیانی خودش رو به کار بگیره که به ما انسان‌ها نشون بده که ما اختیار داریم. اما معنای این سخن این نیست که او هر چه که گفته درست گفته. در جاهایی ما ناگزیر خواهیم بود حرفای او رو نقد کنیم و البته در جاهایی کاملا از او فاصله خواهیم گرفت، به خاطر اینکه حقیقت بسیار مقدس‌تر از مولاناست و اگر جایی دیدیم که این مرد بزرگ داره خطا می‌کنه و خطای او به زندگی ما آسیب میزنه، وظیفه حقیقت جویی ما اینه که خطا رو صادقانه بازگو کنیم و نقدش کنیم و آسیب شناسیش بکنیم. نکته بعدی که میخوام عرض کنم دوستان عزیزم و بسیار اهمیت داره اینه که در زندگی ما انسانها مسائلی وجود داره که این مسائل به طور کامل قابل رفع و رجوع هستند و پاسخهای مشخص معین دارند. مسائلی که در ریاضی، در علوم محض، در زیست شناسی، در فیزیک، در شیمی و امثال اونها مطرح میشه از این قبیلند. اما خوشبختانه، روی قید خوشبختانه تاکید میکنم، همه مسائل زندگی ما مسائلی نیستند که پاسخ روشن دسترس پذیر داشته باشند. زیبایی زندگی بشری در اینه که تعدادی راز توش وجود داره و این رازها هیچگاه پاسخ قطعی پیدا نخواهند کرد. عشق، روح، زیبایی، خدا، زندگی بعد از مرگ و جبر و اختیار از جمله مهمترین رازهای زندگی بشرند. یعنی از روزی که بشر روی زمین به وجود اومده تا امروز درباره این موضوعات بحث شده و گفتگو شده، انسان کشته شده، مجادله شده، نوشته شده، اما همچنان این بحث‌ها بازند و ناگشوده باقی موندن و هر کسی که به دنیا میاد و شروع میکنه به فکر کردن و اندیشیدن در حد خودش درباره این موضوعات بررسی میکنه و گفتگو میکنه. وجود این پرسش‌های رازآلود بی پاسخ یکی از عوامل زیبایی و هیجان انگیز بودن زندگی است. یک لحظه شما فرض کنید تمام مسائل زندگی ما مثل مسائل ریاضی بودند و همه پاسخ قطعی مشخص داشتند. روشنه که زندگی ما به شدت تهی می‌شد، بی‌معنا می‌شد، سطحی می‌شد. اما اینی که همواره در زندگی ما مسائلی وجود دارند که هیچ کس نمی‌تونه یک بار برای همیشه پاسخ قطعی به اونها بده، این باعث میشه که زندگی ما یه مقدار زیادی رازآلود به نظر برسه و بر هیجانش و بر زیبایی و عمقش افسوده بشه. مولانا به این موضوع اشاره میکنه، میگه همچنین بحث است تا حشر بشر در میان جبری و اهل قدر. دوستان اهل قدر و قدری در نظر مولانا و شمس و امثال اونها یعنی معتزلی ها و اختیارگراها. هر جا مولانا میگه قدری یا اهل قدر منظورش معتزلی ها و اختیارگراها هستند. به نظر مولانا تا روز قیامت بحث جبر و اختیار به پایان نخواهد رسید. همچنین بحث است تا حشر بشر در میان جبری و اهل قدر. گر فرو ماند ز دفع خصم خیش، مذهب ایشان بر افتادی ز پیش. اگر یکی از دو طرف جبر و اختیار پیروز می شد، اون طرف مقابل نابود می شد و از بین می رفت. اما شما دیدید که همیشه هم جبر طرفداران خودشو داره، هم اختیار طرفداران خودشو داره. به نظر مولانا یکی از جلوه های آفرینندگی خداوند اینه که این قبیل مسائل رو وارد زندگی ما کرده و دلایل کافی برای هر کدوم از دو سوی این نزاع گذاشته به همین خاطر هیچ وقت این دلایل به پایان نخواهند رسید. من امروز از اختیار دفاع میکنم، ولی تردیدی ندارم کسانی توی جمع ما خواهند بود که باز هم نهایتا از جبر دفاع خواهند کرد و البته خیلی هم عالیه. میخوام بگم این بحثا به پایان نمیرسه و همیشه ما دلیل داریم برای اینکه یا از جبر دفاع کنیم یا برای اینکه از اختیار دفاع کنیم. گر فرو ماندی ز دفع خصم خویش، مذهب ایشان بر افتادی ز پیش. چون برون شوشان نبودی در جواب، پس رمیدندی از آن راه تباب. بیت بعدی رو ببینید دوستان چقدر عمیقه. چون که مقضی بود دوام آن روش، میدهدشان از دلایل پرورش. خدا خودش دلیل در اختیار طرفداران جبر رو اختیار بیداره. چرا؟ تا نگردد ملزم از اشکال خصم، تا بود محجوب از اقبال خصم، تا که این 72 ملت مدام، در جهان ماند الی یوم القیام. به خاطر اینکه جهان انسانی جهان تفاوت و تضاده، اگر قرار باشه تمام مسائل زندگی ما پاسخ روشن قطعی داشته باشن، هیچ گونه اختلافی و تفاوتی در بین انسان‌ها به وجود نمی‌آمد و زندگی نابود می‌شد. تداوم حیات ما انسان‌ها در گرو متفاوت بودن ماست و این لازمش اینه که مسائلی در این جهان باشن که این وضعیت رو دارن. چون جهان ظلمت است و غیب این، از برای سایه می باید زمین. تا قیامت ماند این 72، کم نیاید مبتدع را گفتگو. بنابراین دوستان عزیز، حالا که بحث جبر و اختیار در سطح کلان پایان ناپذیره، در سطح فردی هم میشه گفت که این بحث هیچ وقت جواب قطعی پیدا نخواهد کرد. یعنی هر انسان آگاهی در طول زندگی خودش دائما یا به سوی اختیار میره یا به سوی جبر میره. شما خودتون یک کتابی میخونید، یک حادثه میبینید، یک اتفاق میفته، با خودتون میگید نه واقعا ما اختیار داریم، اما چند روز بعد یا شاید همان روز یک اتفاقی میفته، یک کسی رو میبینید، یک کتابی میخونید، میگید نه اختیاری وجود نداره، ما مجبوریم. چند روز بعد دوباره شما میبینید به اختیار اعتقاد پیدا کردید. من غالبا بین دو سوی جبر و اختیار در می‌غلطن و از این که یک بار برای همیشه یک پاسخ قطعی به این مسئله بدن عاجزن. اما نهایتا میشه گفت هر انسانی در زندگی خودش یکی از این دو طرف رو اصل میگیره و تلاش میکنه که غالبا به اون اصل برگرده. و البته اون اصلی که من انتخاب کردم اصل انتخاب و اختیار و آزادیه و روی این پافشاری میکنم، مگر اینکه کسی با دلایل قطعی نشون بده که این سخن نادرستی است. سومین نکته اینه که اگر ما بخوایم بحث جبر و اختیار رو در مثنوی بررسی بکنیم، 4 مانع بزرگ سر راه ما وجود خواهد داشت. این بحث رو برای دوستانی میگم که اهل مطالعه در مثنوی هن و مایلن که روش تحقیق در مثنوی رو بلد باشن. هر مسئله ای از جمله مسئله جبر و اختیار رو اگر بخوایم در مثنوی مطرح کنیم، 4 مانع بزرگ پیش روی ما سد خواهد شد که ما باید مراقب باشیم از این موانع به سلامت عبور کنیم. مانع اول تأویل پذیر بودن مثنویه. دوستان عزیز، ما 2 متن داریم، متن باز و متن بسته، متن عاطفی و متن گزارشی، متن هنری و متن علمی. متن هنری و ادبی متنی است که لزوماً تأویل برداره و به تعبیر اسکارپیت خیانت پذیره. یعنی مخاطب متن میتونه در متن دست ببره، متن رو مطابق میل خودش تفسیر و تأویل کنه. اما متون بسته یا متون غیر هنری متونی هستن که یک معنای روشن مشخص دارن و افراد مختلف در مقابل اون متن یک تفسیر و برداشت رو بیشتر نخواهند داشت. متون هنری که در فرهنگ ما در صدر اونها دیوان حافظ و مثنوی شریف و دیوان شمس قرار داره، این متون متونی هستند که آبستن احتمالات مختلفند. یعنی هیچگاه کسی نمیتونه بگه حرف آخر درباره این متون زده شده و دیگه کسی نمیتونه هیچی دربارش بگه. از این جهت در میان خوانندگان یک متن هنری، در میان مخاطبان یک متن هنری، از ملحدان کامل تا عارفان کامل حضور دارند. درباره مثنوی هم همینطوره. استاد شفیع کتکنی خداوند حفظشون کنه میگفت شما محال 1000 بار یک صفحه از مثنوی رو خودتون بخونید و هر 1000 بار یه چیز رو از اون یک صفحه بفهمید. یک شخص رو دارم میگم، یعنی خود شما امروز این صفحه رو بخونید یه چیزی میفهمید، هفته بعد میخونید از همون صفحه یه چیز دیگه میفهمید، 5 بعد همون صفحه رو میخونید یه چیز دیگه میفهمید. حالا که یک انسان در مقابل یک صفحه متن هنری در معرض تأویل‌های مختلفه، ببینید تعداد بسیار زیادی از آدم‌ها در مقابل یک متن هنری چه وضعیتی رو پیدا خواهند کرد. از این جهت ما باید همواره مراقب باشیم که وقتی به سراغ مثنوی میریم در دام گزاره‌های بیش از حد عاطفی و هنری و تأویل بردار مثنوی نیفتیم. برای که این موضوع اتفاق بیفته من دو تا پیشنهاد به دوستان عزیز میکنم. پیشنهاد اول اینه که تمام جملات مولانا جملات عاطفی و هنری نیستن. در جملات مولانا فراوان ما با گزاره‌های محکم سر و کار داریم. از تعبیرات قرآنی استفاده کردم. در قرآن آیات متشابه داریم که تأویل بردارن، آیات محکم داریم که تأویل بردار نیستن. در مثنوی و در دیوان حافظ هم همینطوره. ببینید وقتی حافظ میگه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، امکان نداره کسی بتونه این بیت رو یه جور دیگه بفهمه. این دقیقاً معناش روشنه. 100 هزار آدم هم این بیت رو بشنون، یک معنا بیشتر از این بیت نمیفهمن. این گزاره کاملاً یه گزاره محکم غیر قابل تعویله. اما در دیوان حافظ گزاره های هم وجود داره که شما به 100 نفر بدید بخونن، بدون شک 100 تا برداشت از اون گزاره خواهند داشت. در مثنوی هم همینطوره. تعداد زیادی گزاره مستقیم محکم وجود داره که ارجاع مستقیم به واقعیت‌های بیرونی میدن. ما باید اساس رو بر اونها بذاریم در بحثی مثل بحث جبر و اختیار، و حتی الامکان از گزاره هایی که محتمل دو یا چند معنا هستن پرهیز کنیم. این راه اول. و راه دوم این که از روش‌های آماری استفاده بکنیم. یعنی مثلا ببینیم مولانا چند جا از جبر دفاع کرده، چند جا از اختیار دفاع کرده. اگر ما آمار بگیریم مثلا می‌بینیم که 50 بار از اختیار دفاع کرده، 15 بار از جبر دفاع کرده. مثلا متوجه میشیم 700 بیت در دفاع از اختیار داره، 50 بیت در دفاع از جبر داره. ما با این روش آماری به راحتی میتونیم نشون بدیم که مولانا طرفدار جبره یا طرفدار اختیاره. در واقع ما با این دو روش میتونیم تا حدود زیادی از تفسیرهای ذوقی و شمی پرهیز کنیم و به تفسیرهای علمی نزدیک بشیم و گزاره هایی بر زبان و قلم ما جاری بشه که این گزاره ها ابطال پذیر یا اثبات پذیر هستند. دومین مانع بحث جبر و اختیار در مثنوی اینه که مثنوی دارای تعدادی داستان دو صدایی یا سه صداییه. همونجوری که میدونید داستان دو صدایی یا سه صدایی داستانی است که صدای راوی با صدای قهرمان داستان یا صدای نویسنده با صدای قهرمان داستان قابل تشخیص نیست، در هم آمیخته میشن. اگر من داستانی بنویسم و در این داستان شخصیت‌های داستان رو انقدر قوی و نیرومند و عالی نشون بدم که خواننده داستان من نفهمه که صدای کدوم یکی از قهرمانان داستان صدای من نویسنده است، من موفق شدم یک داستان چند صدایی درست بکنم. فرهنگ ما عموما فرهنگ تک صداییه، اما مولانا از کسانی است که چند تا داستان چند صدایی یا دو صدایی تونسته درست بکنه، از جمله داستان شیر و نخجیران در دفتر اول مثنوی و داستان خر و روباه و شیر در دفتر پنجم مثنوی. این دو تا داستان دو صدایی هستن و هر دو هم موضوعشون جبر و اختیاره. خواهش می‌کنم به خونه که رفتید در دفتر اول مثنوی داستان شیر و نخجیران رو با سرعت مطالعه کنید. در این داستان شیر نماینده طرفداران اختیار و تلاش، حیوانات نماینده طرفداران جبر و توکل هستند. مولانا وقتی که این دو شخصیت روبروی هم قرار میده و گفتگوهای اینها رو برای ما گزارش میکنه، انقدر نیرومندی و توانایی در کار میاره که شما صحبت‌های هر کدوم از قهرمانان داستانو که می‌خونید میگید این درست میگه، من باید نظر اینو قبول کنم. یعنی وقتی که نخجیران میگن ما مجبوریم و هیچ اختیاری نداریم، شما دلیل‌هاشون رو که می‌شنوید میگید حق با ایناست، اینا درست میگن، ما باید بریم طرفدار جبر بشیم. اما به محض اینکه شیر شروع میکنه به صحبت کردن، شما میگید نه، مثل که شیر داره راست میگه و ما باید به اختیار اعتقاد داشته باشیم. دوباره شما قانع شدید که ما مختاریم، یهو حیوانات شروع می‌کنن به صحبت کردن، انقدر نیرومند صحبت میکنن که شما دوباره فکر میکنید که جبرگرایی درسته. این گفتگو همینجوری ادامه پیدا میکنه و شما دائما از سوی جبر به سوی اختیار، از سوی اختیار به سوی جبر میرید و این نشان دهنده قدرت عظیم مولاناست که موضوع رو جوری مطرح میکنه که ما نمیتونیم تشخیص بدیم که او نظرش نظر شیره یا نظرش نظر نخجیرانه. در داستان خر و روباه هم همینطوره. خر از جبر دفاع میکنه و روباه از اختیار دفاع میکنه. میکنه. باز هم گفتگوها اینقدر نیرومند و عالی هستند که انسان به تردید میفته که بالاخره مولانا طرفدار اون نظری است که از زبان اولاغ داره بیان میشه یا طرفدار اون نظری است که از زبان روباه داره بیان میشه. در این جور موارد دوستان، راه حل علمی ما اینه که به داستان دو صدایی یا چند صدایی کار نداشته باشیم، بریم جاهای دیگه مثنوی رو بخونیم، از اونجا بفهمیم نظر مولانا چیه. مثلا در داستان دقوقی، دقوقی طرفدار دعاست، عبدال طرفدار دعا نیستن و داستان وقتی پایان مییابه شما نمیدونید مولانا طرفدار دعاست یا طرفدار دعا نیست، اما وقتی به جاهای دیگه مثنوی نگاه میکنید مطمئن میشید که مولانا طرفدار دعاست. بنابراین شکی نمیکنید که در این داستان مولانا با دقوقی هم داستانه، نه با عبدال. اما این بزرگی اوست که اجازه میده مخالف او در یک داستان با قدرت تمام آشکار بشه، به شکلی که خواننده مثنوی به تردید بیفته که شاید نظر مولانا اینه. اگر ما به جاهای دیگه مثنوی نگاه کنیم بیگمان به این نتیجه میرسیم که مولانا طرفدار اختیاره. بنابراین در داستان شیر و نخجیران شیره که از زبان مولانا داره سخن میگه و در داستان خر و روباه روباهه که داره از زبان مولانا سخن میگه. سومین مانعی که بر سر راه این بحث در مثنوی وجود داره، نقش های دوگانه مولانا به عنوان معلم و متکلم از یک سو و عارف از سوی دیگه است. دوستان عزیزم، میدونید که مثنوی یک کتاب تعلیمیه، یعنی مولانا این کتاب رو گفته برای اینکه عرفان و رشد معنوی و اخلاقی رو به مخاطبش آموزش بده. اما از طرف دیگه میدونید این مرد یک دیوانه عظیمه، یک عاشق وحشتناکه که نظیرش رو شاید در طول تاریخ واقعا نتونیم پیدا کنیم. این همه جنون، این همه عشق، این همه هیجانات وحشتناک توی وجود این مرد بوده و این تلاش میکنه اینا رو مهار کنه، مثل یه معلم برای ما حرف بزنه، اما نمیتونه خودش رو کنترل کنه. یواش یواش که بحث داغ میشه و جلو میره، یک دفعه اون وجود عاشق دیوانه جلو میاد، راه رو بر هر گونه بحث علمی میبنده و شما دیگه فکر نمیکنید که مولانا به عنوان معلم داره بحث میکنه. شما دیگه کاملا با یک دیوانه عظیم، با یک عاشق بی‌نظیر روبرو میشید که تمام احساسات والای جهان رو در دل خودش داره و تمام اینا رو با شعرش داره به شما منتقل میکنه. از این جهت یک محقق وقتی که داره مثنوی میخونه فراوان پیش میاد که کتاب رو میبنده، چه بسا کتاب رو بکوبه توی کله خودش و شروع کنه زار زار گریه کردن و اصلا یادش بره که داشت تحقیق میکرد، به خاطر اینکه اون شخصیت عاشق دیوانه میاد جای اون معلم رو میگیره. من در بین آدم های بزرگی که دیدم تا الان، آقای دکتر شفیع کدکنی تنها کسی است که ایشون رو دیدم اینجوریه. ایشون میدونید یک محقق درجه اول و یک شاعر درجه اوله و این دوتا در یک آدم به ندرت جمع میشه. در کلاس هاشون واقعا میدیدیم که اول کلاس یه بحثی رو شروع میکردن علمی، بعد از 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه که اون شاعر یواش یواش میومد و اون محقق میرفت کنار، دیگه شما با گزاره های علمی روبرو نبودید، کاملا با گزاره های شاعرانه روبرو میشدید. در کتاب هاشون هم همینطوره، وقتی که ایشون دارن مینویسن معمولا عالمانه بحثو شروع میکنن ولی غالبا شاعرانه بحثو تموم میکنن. من فکر میکنم شفیع کدکنی از این حیث به مولانا خیلی نزدیک شده، یعنی ما در وجود این دو بزرگ، یک شاعر در وجود مولانا، یک عاشق شوریده دیوانه، از سوی دیگه یک معلم دلسوز رو میابیم و هم زیباست که این دوتا غالبا نقشاشون عوض میشه و هم خطرناکه که ما ممکنه که به حرفهای اون عاشق دیوانه گوش بدیم و فکر کنیم داریم به حرفهای علمی گوش میدیم. دوستان عزیز، نکته‌ای که میخوام براتون عرض کنم مهمه واقعا. هرگاه به سراغ مثنوی رفتید، تا جایی که مولانا به عنوان یک معلم و متکلم داره حرف عاقلانه میزنه به حرفاش گوش بدید. هرگاه که دیدید گزاره ها دارن عاطفی میشن و دیگه عشق و شور و جنون داره وارد کار میشه، از متن لذت ببرید، دل به دریای متن بسپارید، با متن پرواز کنید، اما به حرف های او به چشم گزاره های علمی نگاه نکنید. اگر اون حرف هایی که مولانا در حال جنون میزنه ما بهشون اعتقاد پیدا کنیم و در جامعهمون اجراشون کنیم، در کمتر از یک سال همه ما به خاک سیاه خواهیم نشست و کشور ما ویران خواهد شد از نظر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و همه چیز، هم به سود ماست از نظر اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و هم از نظر علمی و تحقیقی که مراقب این دو شأن مولانا باشیم و مراقب باشیم که این حرفا رو از هم جدا کنیم. کسانی که استعداد عرفانی دارن و بسیار آدم‌های نادری هستن، شاید توی هر 100,000 نفر یکی استعداد عرفانی داشته باشه، اونا خودشون به دنبال اون قسمت مولانا میرن. ما به اون قسمت کاری نداریم. من بیش از 20 ساله که در باره مولانا دارم صحبت می‌کنم، هیچگاه وارد اون قسمت جنون و دیوانگی مولانا نمی‌شم، چون می‌دونم آسیب‌هاش برای زندگی اجتماعی ما بسیار فراوانه. تلاش می‌کنیم در این قسمتی که عاقلانه داره صحبت می‌کنه، راهکارهایی برای زندگی اجتماعی خودمون پیدا کنیم و برای زندگی اخلاقیمون و از آسیب‌های اندیشه عرفانی او در امان بمونیم. اگر ما به بخش عرفانی مثنوی نگاه کنیم، مولانا طرفدار جبر کامله. اولین کسی هم که من دیدم این نکته رو به صراحت فرموده مرحوم محمد تقی جعفری است. ایشون به درستی میگه مولانا در بحث جبر و اختیار اونجا که عارفانه و عاشقانه صحبت میکنه یک آدم جبری میشه، اونجا که معلمانه و متکلمانه صحبت میکنه یک آدم اختیاری میشه. من این دوتا رو از هم جدا میکنم و امروز در طی بحث‌های خودم به قسمت علمی و متکلمانه و معلمانه مولانا توجه میکنم. با قسمت عارفانه ایشون کاری ندارم. فقط در پایان بحثم یه نکته میگم که این دوتا کاملا از هم دیگه تفکیک بشن. ببینید، اینی که گفتم ما باید بدونیم که معلم یا عارف، درباره خودمونم دوستان عزیز باید بدونیم که ما چه کاره ایم. آیا ما یک عارفیم؟ آیا ما یه آدمی که میخوایم زندگی متعادل عاقلانه سالم داشته باشیم؟ ما کی هستیم؟ این چیزی که مولانا مطرح میکنه با نام حدشناسی، یکی از مهمترین مسائل خودشناسیه. یعنی یکی از ارکان خودشناسی حدشناسیه، اینی که من حد خودم رو بدونم، بدونم من کجام. فراوان من در جامعه دیدم آدمی که اگر یه خاری بره دستش تا ساعتها فریاد میزنه، آدمی که با همسرش سر یک نگاه تلخ ممکنه ساعتها قهر بکنه، این آدم میاد و ابیات عرفانی مولانا رو میخونه و کلش رو تکون میده و سرش رو میچرخونه و دهنش کف میکنه و از فناء فلا سخن میگه. این کلا گذاشتن سر خوده. منی که هنوز در ابتدایی ترین مسائل زندگی موندم، حق ندارم ادای یک عارف واصل رو در بیارم. انسانی رو میبینیم که تا غروب کار میکنه برای 50,000 تومان و بعد میگه من به جایی رسیدم که دیگه از بهشت و جهنم گذشتم، دیگه اصلا بهشت و جهنمی برای من معنا نداره. دوستان عزیز، اینا خطرناکه. ما باید حد خودمون رو بدونیم. اگر کسی به آن اوج عرفانی رسید که خداوند رو همه کاره جهان دید، نوش جانش او به جبر اعتقاد پیدا کنه. ولی منی که به این درجه نرسیدم، حق ندارم ادای یک عارف رو در بیارم و به جبر عرفانی اعتقاد پیدا کنم. ما باید همچنان که روی زمین زندگی میکنیم زمینی بیاندیشیم، نه اینکه ما پامون تو زمینه و همه وجودمون تو زمین گیر کرده حرفای آسمانی داریم میزنیم. مولانا میگه که گفت شیر آری ولی رب العباد نردبانی پیش پای ما نهاد. یه نردبان وجود داره، بالای این نردبان اون پله آخرش جبر عرفانیه، این پله پایینش اختیار عاقلانه است. منی که هنوز پامو نذاشتم روی اختیار عاقلانه، چجوری دارم از مقامی که مال جبر عارفانه است سخن بگم؟ من باید پله خودم روی این نردبان هستی بشناسم. پای پای رفت باید سوی بام، هست جبری بودن اینجا طمع خام. پای داری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. اون بزرگ که گفته گر حفظ مراتب نکنی زندگی، واقعا حرف زیبایی زده. حفظ کردن مرتبه و شناختن حد خود بسیار نکته عمیقی است. در داستان خر و روباه هم وقتی خر بدونه که بفهمه ادای عارفان رو در میاره، روباه بهش میگه گفت روباه آن توکل نادر است، کم کسی اندر توکل ماهر است. من قبول دارم انسان‌هایی به توکل به خدا میرسن و همه چیزو به خدا واگذار میکنن، اما تو به اونجا نرسیدی. تو چرا داری ادای یک آدم به توکل رسیده رو در میاری؟ گرد نادر گشتن از نادانی است. دور امور نادر گشتن نشانه جهل انسانه. انسانی که زندگیشو بر نوادر استوار میکنه، این انسان انسانی است که بهره از خردمندی نداره. نادرن کسانی که جبر عرفانی رو میفهمن و ما حق نداریم زندگیمونو بر اساس جبر عرفانی استوار کنیم. گرد نادر گشتن از نادانی است، هر کسی را کی ره سلطانی است. حد خود بشناس و بر بالا مپر، تا نیفتی در نشیب شور و شر. چهارمین مانعی که بر سر راه جبر و اختیار وجود داره، سروده شدن مثنوی در طول حدود 14 ساله. مولانا 658 مثنوی رو شروع کرده و حدود 672 در همین سال به پایان رسونده. یه وقفه 2 ساله هم بین دفتر اول و دوم بوده. بنابراین این کتابی که الان به نام مثنوی در اختیار ماست، حاصل 14 سال پایانی عمر مولانا است. دوستان عزیزم، این چیزی که میگم از نظر تحقیقات علمی خیلی مهمه. انسان‌های بزرگ غالباً از نظر سیر فکری در یک وضعیت ثابت باقی نمی‌مونن. در طول زندگیشون نظراتشون عوض میشه. بنابراین ما هرگاه درباره یک انسان بزرگ داریم سخن میگیم، باید سیر تحول فکری او رو در نظر بگیریم. به عنوان مثال دیوان حافظ اگر بپذیریم که قدیمی‌ترین شعرش مال 743 و آخریش مال 792، یعنی دیوان حافظ محصول 49 سال شاعری حافظه، قطعا در این 49 سال حافظ نظراتش نسبت به خیلی چیزها عوض شده. راز بسیاری از تناقض‌ها در دیوان حافظ مال اینه که این کتاب در 50 سال سروده شده. حافظ در 30 سالگی درباره خدا، انسان، جهان، مسائل مهم زندگی به گونه‌ای فکر می‌کرده، در دوره پیری شاید به گونه دیگه فکر می‌کرده. خانم مثلا فروغ فرخزاد و شاعران دیگه معاصر ما که شعراشون تاریخ داره، ما با تاریخ‌های اینا خیلی راحت می‌تونیم بفهمیم که اینا چه سیری رو پشت سر گذاشتن. اگر این شعرها تاریخ نداشتن، محقق‌ها گیج می‌شدن، گرفتار می‌شدن، چون تناقض در شعرها می‌دیدن. در مثنوی هم دوستان، یکی از مهمترین مسائل اینه که ما هر موضوعی رو در مثنوی که می‌خوایم بررسی کنیم، این موضوع رو به ترتیب تاریخی از دفتر اول تا دفتر ششم پیگیری بکنیم. در بعضی از مسائل نظر مولانا گاهی اوقات در طول این 14 سال عوض میشه. اما چون این کتاب مال 14 سال پایانی عمر مولانا است و مولانا دقیقاً دیگه در این دوره به یه تثبیت فکری و عاطفی رسیده بوده، تناقض در سخن او نسبت به خیلی از بزرگان ما کمتره، به خاطر اینکه دیگه در این 14 سال آخر عمر به یه ثبات فکری رسیده بوده. بحث جبر و اختیار رو استاد عبدالحکیم خلیفه نظرش اینه که مولانا در دفترهای آغازین مثنوی بیشتر به جبر گرایش داره، در دفترهای وسط به اختیار گرایش داره، در دفتر ششم به تفویض گرایش پیدا میکنه. رگه‌هایی از حقیقت در نظر ایشون هست، ولی به نظرم سخن نادرستی است. اگر با همون روش آماری که گفتم از دفتر اول تا ششم مثنوی رو بخونید، متوجه میشید که غالباً داره از اختیار دفاع میکنه، ولی البته دفتر پنجم اختیارنامه مولاناست. من همیشه میگم مانیفست دفاع از اختیار در فرهنگ ایرانی و اسلامی دفتر پنجم مثنوی مولاناست. یعنی کمتر کتابی رو شما میبینید که اینقدر درش از اختیار انسان دفاع شده باشه. اگر بگیم دفتر چهارم عقلنامه مولاناست و دفتر سوم رو بگیم عشقنامه مولاناست، یعنی بیشتر مباحثش درباره عشق دور میزنه در دفتر سوم، به ویژه داستان صد جهان بخارا، دفتر پنجم به نظر میرسه اختیارنامه مولاناست، یعنی بیشتر تلاشش اینه که از اختیار دفاع بکنه. در دفتر ششم به تفویض و به واگذاری اختیار به خدا رو میکنه بیشتر، و این خیلی طبیعیه. وقتی اثبات شد که ما اختیار داریم، اون وقت این بحث پیش میاد که ما اختیارمون رو به خداوند واگذار بکنیم. کسی که اختیار نداره چی رو میخواد به خدا واگذار کنه؟ دقت میکنید، اول باید اثبات بشه ما اختیاری داریم، بعدن ما اختیاری رو که داریم به خداوند واگذار کنیم. اگه اختیاری نیست چی رو بخوایم به خدا واگذار کنیم؟ اما در دفتر ششم هم بحث‌های مربوط به اختیار البته کم نیست. موضوع بعدی دوستان خیلی موضوع کلیدیه و اگر کسی حوصله داشته باشه، بر اساس طرحی که من در اینجا میگم، یک پایان‌نامه درخشان یا یک کتاب بسیار درخشان میتونه بنویسه. من قصدشون این کاری واقعا ندارم، ولی طرحشو در اینجا برای شما میگم، و این طرح البته واقعا حاصل بیش از شاید 10 سال مطالعه و تفکر مدام باشه. ببینید دوستان عزیز، دنیای اسلام از نظر جبهه‌گیری در مسئله جبر و اختیار به سه گروه بزرگ تقسیم میشه: اشاعره، معتزله و شیعه. اشاعره که خودش به 20 گروه کوچکتر تقسیم میشه، در بحث جبر و اختیار طرفدار جبر مطلق هستند. یعنی نظر اشاعره اینه که همه چیز رو خداوند مشخص کرده، هیچ اختیاری ما نداریم و ما نقشه‌ای رو که خداوند برای ما تعیین کرده و مشخص کرده مو به مو اجرا باید بکنیم، هیچ چیزی به دست ما نیست، خداست که هر کاری که بخواد انجام میده و هیچ کسی حق سوال کردن از خدا رو نداره. و به صراحت میگن عمل ما در سعادت ما یا بدبختی ما هیچ تأثیری نداره. اگر کسی به بهشت بره به لطف خدا رفته، اگر هم کسی به جهنم بره به عدل خدا رفته، و هیچ کسی هم حق سوال کردن از خدا رو نداره. به صراحت میگن خدا میتونه پیامبر اسلام رو به جهنم ببره بدون اینکه کسی بتونه اعتراض کنه بهش، و میتونه ابوجهل و فرعون رو به بهشت ببره، هیچ کسی هم حق اعتراض نداره. افراطی ترین رویکرد اشاعره اینه که خداوند خالق ما و خالق افعال ماست، یعنی او نه تنها ما رو آفریده بلکه او افعال ما رو هم آفریده. تمام کارهای ما به صورت مباشر، به صورت مستقیم آفریده خداوند هستن. معتدلترین نهله اشاعره کسانی هستند که طرفدار کسبند. اونها میگن خالق و فاعل واقعی خداست، ما کاسب فعل هستیم. از آیاتی در قرآن که میگن لکم ما کسبتم یا مثلا مما تکسبون، از این آیات استفاده میکنن که ما فقط کسب میکنیم، یعنی کاری که من الان میکنم فاعلش خداست، من کاسب فعل خدا هستم. اینی که حافظ میگه میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، کسب رو به این معنا داره به کار میاد. اشاعره اینطورین. معتزلی ها طرفدار تفویزند. تفویز یعنی واگذاری. منظور اونها اینه که خداوند جهان رو آفریده با نظام علت و معلول، یعنی خداوند در جهان سنت‌هایی رو به کار گرفته، نهاده نظامی رو در این جهان و انسانی رو آفریده که این انسان عقل داره و قدرت اختیار و حق انتخاب داره. خداوند آفریده اون نظام رو و این عقل و اختیار رو و خودش از صحنه هستی به کناری رفته، دیگه خداوند با جهان و با انسان کاری نداره، همه چی در دست انسانه که انسان در درون نظام علت و معلول با توجه به عقل و اختیار خودش زندگی خودش رو سامان بده و بسازه و بره جلو. بنابراین معتزلی ها دوستان به شدت طرفدار عقل و طرفدار آزادی و اختیار و انتخاب و شأن انسانی انسان بودند. در بین این دوتا گروه شیعیان قرار دارند. شیعیان میگن که نه جبر کامل و نه اختیار کامل، پاره ای از امور جبری هستند و پاره ای از امور اختیاری هستند و ما باید یک راه میانه رو انتخاب کنیم. اما نهایتاً شیعیان در بحث جبر و اختیار به معتزلی ها نزدیک ترن، اگرچه هیچ حکومت شیعی در طول تاریخ طرفدار انتخاب و اختیار و آزادی انسان نبوده، اما مکتب کلامی شیعیان به مکتب کلامی معتزلی ها نزدیکه، نه به مکتب کلامی اشاعره. اشاعره و معتزله از اواخر قرن اول به وجود اومدن در دامن دنیای اسلام و شروع کردن به بحث‌های علمی، کم کم شروع کردن به مجادله‌ها و کشمکش‌ها و نزاع‌ها و آرام آرام شروع کردن به کشتن همدیگه و خدا میدونه سر بحث جبر و اختیار چقدر آدم کشته شد. و با کمال دریغ و با هزاران بار افسوس اشاعره پیروز شدن تقریبا از قرن سوم و تا الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، قرنهاست که بدنه اصلی جامعه اسلامی اشعریه و ما که شیعه هستیم و در ایران به دنیا اومدیم، واقعا بدون این که خودمون بدونیم ما هم اشعری هستیم، یعنی اعتقادی به عقل و به آزادی و به اختیار انسان نداریم. شما به جمله هایی که در طول روز از اطرافیانتون میشنوید یا به جملاتی که تو کتاب ها میخونید یا از رسانه ها میشنوید توجه کنید، میبینید که شب و روز ما هم خودمون داریم گزاره های اشعری صادر میفرماییم، هم دیگران دارن صادر میفرمایند و ما داریم اونا رو میشنویم. بنابراین از قرن سوم به بعد و البته زودتر از این شروع شده بود، با کشته شدن تعداد زیادی از معتزلی ها برای همیشه در دنیای اسلام به یک اقلیت تبدیل شدن و هیچ حکومتی در طول تاریخ از این اقلیت دفاع نکرد و تا امروز که زمزمه های احیای جنبش اعتزال به گوش میرسه، همچنان دنیای اسلام از یک اشعریگری افراطی که از میلیون ها سرطان همزمان خطرناکه داره رنج میبره. اون بحثی که میخوام به شما دوستان عزیز عرض کنم اینه: چرا اشعریت در دنیای اسلام و در ایران پیروز شد؟ این مطلبی است و موضوعی است که به نظر من ده ها همایش باید دربارش برگزار بشه و ده ها تحقیق دربارش باید انجام بشه. ما تا نفهمیم و در نیابیم چرا جبرگرا شدیم، نمیتونیم راهی برای احیای اختیار و انتخاب انسان در پیش بگیریم. ما عمیقا باید ریشه های جبرگرایی رو شناسایی بکنیم و بعد با یک آگاهی به درمان اونها بکوشیم و اصلاحشون بکنیم. طرحی که من به شما میدم تا حدی سعی میکنه که جنبه های مختلف این موضوع رو برای دوستان بررسی بکنه. من فکر میکنم سه دسته بزرگ دلیل و علت باعث غلبه جبرگرایی و اشعریت در فرهنگ ایرانی و اسلامی شدن. یک دلیل قرآنی داره، چند تا دلیل روانشناختی داره و چند تا دلیل جامعه شناختی داره که من شروع میکنم اینها رو از اول برای شما دوستان عزیز توضیح میدم. اول بریم سراغ دلیل قرآنی. قرآن کتاب مقدس مسلمان هاست و هیچ مسلمانی نیست که به این کتاب پایبند نباشه و به این کتاب عشق نورزه. اگر از حیث بحث جبر و اختیار یک بار بدون پیش‌فرض قرآن رو از اول تا آخر بخونید، به نظر من به سرعت دچار یک حس سردرگمی و تناقض عجیب و غریب میشید. در قرآن گزاره هایی وجود داره که به صراحت تمام داره میگه که هیچی به دست انسان نیست و همه چی به دست خداست. از طرف دیگه در قرآن گزاره هایی پیدا میکنید که به عمیق‌ترین شکل ممکن داره بر روی اختیار انسان انگشت میگذاره. من در آیاتی که فاعل به جبرن یا جبر رو به ما نشون میدن نمیگم، چون فکر کنم خیلی همتون میدونید، مثلا یهدی من یشا و یذل من یشا، آیاتی که درباره قهر خدا، قاهر بودن خدا سخن میگن، آیاتی که درباره قدرت خدا صحبت میکنن، آیاتی که درباره علم بیکرانه خدا صحبت میکنن، اینا همشون به یه جوری ما رو به جبرگرایی میکشونن. اشاعره در کتاب‌های خودشون عموماً به این قبیل آیات استناد می‌کنند. مثلا اگر شما کتاب مقالات الاسلامیین مال ابوالحسن اشعری یا الابانه عن اصول الدیانه باز مال ابوالحسن اشعری یا کتاب‌های دیگران رو از بزرگان اشاعره بخونید، می‌بینید به آیاتی از قرآن استناد می‌کنند که مؤید و مؤکد جبر مطلق هستند. اما در قرآن ما با گزاره‌های دیگه هم روبرو هستیم. در قرآن میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی در گرو عمل خودشه، انسان گروگان عمل خودشه. ببینید خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی اون چیزی که ما رو داره میسازه عمل ماست، در واقع همه چیز به دوش ما میفته. در جای دیگه میگه لکم ما کسبتم و علیکم ما کسبتم، هر چی که به دست بیارید مال خودتونه. در جای دیگه میگه که الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، در جای دیگه میگه که ما راه ها رو به انسان نشون میدیم، اما شاکرن و اما کفورا. در جای دیگه میبینید که میگه خداوند هیچ قومی رو عوض نمیکنه مگر اینکه خودشون چیزی رو تغییر بدن و عوض بکنن. از این قبیل آیات هم به دست میاد که انسان اختیار داره. معتزلی ها در کتاب های خودشون به این قبیل آیات استناد میکنن. نکته‌ای که میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم اینه که درسته در قرآن کریم آیات مؤید اعتزال و اختیار وجود داره. شمس تبریزی میگه که در قرآن آیتی چند در جبر هست، اما همه قرآن اثبات اختیار انسان میکنه. من با این نظر ایشون موافق نیستم و به نظرم میرسه که اگر کسی قرآن رو بی پیش‌فرض بخونه نهایتا متوجه میشه که اشاعره بهتر قرآن رو فهمیدن از معتزلی ها، یعنی اشعریت از قرآن بهتر به دست میاد تا اعتزال و اختیار. دلیلش هم اینه که قرآن خدای نامه است، الله نامه است، انقدر خدا در قرآن سیطره داره و قهر و جبر و قدرت داره که در مقابل اون نیروی بیپایان خدا و اون علم عظیم خدا جایی برای اختیار انسان باقی نمیمونه. از این جهت من فکر میکنم که صداقت اشاعره در برخورد با قرآن از صداقت معتزلیان بیشتر بوده. اونها قرآن رو بهتر فهمیدن و هر کسی بی پیش‌فرض به سراغ قرآن بره به نظر من بیشتر به اشعریت گرایش پیدا خواهد کرد تا به اعتزال، و این به نظرم یکی از مهمترین دلایل پیروزی اشاعره است. اونها میتونستن با دفاع از خدا اختیار انسان رو کنار بذارن، در حالی که معتزلی ها با دفاع از اختیار انسان داشتن خدا رو کنار میذاشتن. و میدونید ما آدم ها همیشه تلاشمون اینه که انسان رو به نفع خدا کنار بزنیم و این کاری که در طول تاریخ همیشه کردیم، انسان رو در پای خداوند قربانی کردیم. از این جهت جامعه ما همواره طرف اشعریت رو گرفته نه طرف اعتزال، و این دلیل قرآنی. دوستان غیر از اون دلیل قرآنی چند تا دلیل روانشناسانه هم برای پیروزی اشعریت در دنیای ایرانی و اسلامی وجود داره. اولین دلیلش که مولانا روی این تأکید میکنه دشوار بودن اختیار و آزادیه. اختیار امر بسیار وحشت انگیزیست. کمتر کسی توانایی پذیرفتن اختیار انسان رو داره. آیه‌ای در قرآن داریم که میگه خدا امانتی داشت، اون امانت رو به آسمان‌ها داد، ترسیدن نپذیرفتن، به زمین داد و کوه‌ها نپذیرفتن، انسان اون امانت رو پذیرفت. کسانی مثل حافظ نظرشون اینه که اون امانت عشقه، کسانی نظرشون اینه که عقله، هر کسی یه چیزی میگه. مولانا میگه اون امانت آزادی و انتخابه، اون چیزی که آسمان و کوه و زمین ازش میترسن انتخاب کردنه. و دوستان واقعا انتخاب کردن بسیار امر وحشت انگیزی است. فرض کنید از همین الان به ما بگن که از این لحظه تمام امور زندگیت به خودت واگذار شده، خودت زندگیتو بساز. ببینید ما چه جوری دیوونه میشیم و اصلا زندگیمون مختل میشه. اینه که ما تکیه‌گاه نداشته باشیم، اینه که کسی به جای ما فکر نکنه، اینه که کسی به جای ما تصمیم نگیره، اینه که کسی تکلیف ما رو روشن نکنه، چیزیست که ما قدرت تحملش رو نداریم. از این جهت شما اگر ایران ما رو بررسی بکنید، تاریخ کشور ما پره از مبارزه برای به دست آوردن آزادی، و وقتی که مردم آزادی رو به دست آوردن دیدن که نمیتونن تحملش کنن، در به در به دنبال کسی یا کسانی گشتن که این آزادی رو به اونا بدن، بگن تو رو خدا شما به جای ما فکر کنید، به جای ما تصمیم بگیرید، ما میخوایم بخوریم و بخوابیم و زندگی خوشی داشته باشیم. چون انتخاب کردن، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری امر بسیار دشواری است. کتاب گریز از آزادی از اریک فروم رو اگه مطالعه کنید، اونجا میبینید که درباره این صحبت میکنه که ما انسانها از آزادی میگریزیم، ما شجاعت اینو نداریم که مسئولیت رو قبول کنیم. الان این کشتی این گرفتاری براش پیش اومده، کدوم یکی از بزرگان کشور ما اونقدر شجاعت دارن که اعتراف کنن که ما خطا کردیم و در اینجا نتونستیم وظیفمون رو انجام بدیم؟ اما راحت میگیم خداوند اینجوری خواست، تموش و رفت به کارش. با انداختنش به گردن خداوند ما خیالمون راحت میشه و اون تنبلی ما، بی برنامگی های ما، بد مدیریتی های ما همه جبران میشن و همه میرن کنار و کسی به اونها کاری نخواهد داشت. استاد عظیم و شأن ما آقای دکتر حق‌شناس روانش واقعا شاد باد، جمله‌ای گفت که واقعا همیشه در زندگی من تاثیرگذار بوده. ایشون میگه که انسان‌ها حاضرند جان بدن در راه یک عقیده، ولی حاضر نیستن اون عقیده رو بفهمند. چرا؟ چون جان دادن از فهمیدن آسان‌تره. دقت می‌کنید؟ چون جان دادن از فهمیدن آسان‌تره. کسی حاضر از صبح تا شب 10 روز برای امام حسین قبه بزنه و زنجیر بزنه، اما توانایی اینو نداره 5 دقیقه درباره امام حسین فکر کنه و 3 تا حدیث از امام حسین بخونه. به خاطر اینکه زنجیر زدن و سینه زدن و قمه زدن تو زمستون و تابستون و سرما و گرما آسان‌تر از فهمیدنه. اون چیزی که واقعا اختیار بهش نیاز داره فهمیدنه، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیریه، و کمتر کسی این قدرت رو داره که زیر بار این بره. جمله عالم ز اختیار و هست خود می گریزد در سر سرمست خود. همه ما از اختیار فرار می کنیم. چجوری فرار می کنیم؟ یا خودمون رو مشغول می کنیم با سرگرمی، با کار، یا به مخدر پناه می بریم، یا به مسکن پناه می بریم، یا به هنر پناه می بریم تا یادمون بره که ما آزادیم، تا یادمون بره که ما حق انتخاب داریم، تا یادمون بره که ما وظیفه داریم و مسئولیت داریم. جمله عالم ز اختیار و هست خود می گریزد در سر سرمست خود، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. ما به هر ننگی تن می دیم تا از شر هوشیاری و آگاهی نجات پیدا کنیم. چرا؟ بیت بعدی شاهکاریست. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. واقعا جبر مثل یه بهشته. شما وقتی که میندازید گردن خدا، میندازید گردن جامعه، میندازید گردن تاریخ، میندازید گردن اقلیم، میندازید گردن ژنتیک، میندازید گردن نظام سیاسی و پدر و مادر و نظام آموزشی و وابسته میشید به اونها، شما تو یک بهشت زندگی میکنید. دیگه از خودتون سلب مسئولیت میکنید، با آرامش میرید زندگیتون رو میکنید. ولی اگر پذیرفتید که این وضعیتی که من الان دارم ناشی از انتخاب‌های نادرست منه، و اون وقت پای این وایسادید، اون وقت متوجه میشید فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. اختیار یک دوزخه، جبر مثل یک بهشت آرام بخشه، و البته همه انسان‌ها بهشت جبر رو بر دوزخ اختیار و آگاهی ترجیح میدن. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل محتدی. ما یا به کار فرار می کنیم، یا به سرگرمی فرار می کنیم، یا به مستی فرار می کنیم، چون می خواهیم بی خود باشیم. از با خود بودن می ترسیم. دومین دلیل روانشناختی برای رفتن به طرف جبرگرایی و اشعریت اون چیزیست که بهش میگیم فرافکنی. دوستان عزیز، فروید یکی از نظریاتش این بود که ما انسان‌ها اگر هر چیزی که دلمون میخواد انجام بدیم و هر خواسته‌ای که داریم برآورده کنیم، وجود ما بدون عقده و گره خواهد بود. اما ما به تدریج که بزرگ میشیم متوجه میشیم هر کاری که دلمون میخواد نمیتونیم انجام بدیم. محیط و طبیعت و خانواده و جامعه مانع ارضای آزادانه نیازهای ما میشن و ما برای این که بتونیم به عنوان یک عضو معقول و مقبول در جامعه پذیرفته بشیم، ناگزیریم که دائما خواسته های خودمون رو سرکوب کنیم. عموم انسان ها تا قبل از 10 سالگی متوجه میشن که اگر میخوان در جامعه پذیرفته بشن، 60-70%، شاید 80-90% خواسته های خودشون رو باید سرکوب کنن تا جامعه بتونه اونها رو بپذیره. این سرکوب مداوم خواسته ها که اشکالی هم نداره، بخشی از فرایند جامعه پذیری ماست، البته آسیب‌های فراوانی داره. یک آسیبش اینه که ما احساس بی‌ارزش بودن می‌کنیم. یعنی وقتی که من می‌بینم هر کاری که دلم می‌خواد نمی‌تونم بکنم، احساس می‌کنم موجود بی‌ارزشی هستم. وقتی می‌فهمم برای اینکه جامعه منو بپذیره دائما باید خودم رو سرکوب کنم، یک احساس بی‌ارزش بودن می‌کنم. بدتر از این که این سرکوب‌های مداوم خواسته‌ها و ارضا نکردن آزادانه خواسته‌ها به تدریج باعث میشه که ما احساس کنیم من ما داره فروپاشی پیدا میکنه، ما در معرض فروپاشی من قرار میگیریم. اینجاست که به نظر فروید یک سری مکانیسم‌ها به نام مکانیسم‌های دفاع روانی وارد کار میشن. هدف این مکانیسم‌های دفاع روانی اینه که از فروپاشی من ما در مقابل سرکوب‌ها و اجبارهای بیرونی جلوگیری بکنه و ما رو حفظ بکنه. بنابراین مکانیسم‌های دفاع روانی سازوکارهایی هستند که ما از اونها استفاده می‌کنیم تا از خودمون در مقابل سرکوب‌ها دفاع کنیم. یکی از این مکانیسم‌ها مکانیسم فرافکنیه یا پروجکشن یا قیاس به نفس. فرافکنی دو تا معنی داره که من اینجا به یکیشون اشاره می‌کنم. اونم اینه که فرافکنی یعنی مسئولیت خطاها و شکستها و اشتباهات خود رو به دوش دیگران بیاندازیم. تو پرانتز میگم فرافکنی و همه مکانیسم‌های دفاع روانی باید ناخودآگاه اتفاق بیفتن. اگر آگاهانه باشن دیگه مکانیسم دفاع روانی نیستن. این پرانتز رو میبندم. خب اگر من اشتباهی کردم و به صورت ناخودآگاه مسئولیت رو انداختم به گردن کسی، من در اینجا دارم چیکار میکنم؟ فرافکنی میکنم. بنابراین فرافکنی یک مکانیسم نیست برای اینکه ما از طریق متهم کردن دیگران از خودمون سلب مسئولیت کنیم تا بتونیم خودمون رو حفظ کنیم. یه ضرب المثلی تو فارسی داریم، میگیم عروس نمیتونست برقصه، میگفت که زمین کجه، یا میگفت اتاق کجه. درسته اگر این عروس خانم فکر کرده و واقعا مطمئن شده زمین کجه، این فرافکنی نیست. ولی اگر به محض اینکه بهش گفتن تو چقدر بد میرقصی، فوری گفت چون زمین کجه یا چون اتاق کجه، بدون اینکه فکر کنه، این داره فرافکنی میکنه. یکی از عمیق‌ترین حرفای مولانا اینه، خواهش میکنم به این جمله طلایی دقت کنید: جبرگرایی بیش از آن که مبنای فلسفی داشته باشه مبنای روانشناختی داره. یعنی نه این که ما متقاعد شده باشیم که جبر وجود داره، نه، به خاطر این که ما با توسل به جبر میتونیم از خودمون سلب مسئولیت کنیم، تنبلی ها و کاهلی ها و شکست ها و وظیفه ناشناسی های خودمون رو توجیه کنیم، ما به طرف جبرگرایی میریم. از این جهت مولانا به ما این نکته مهم رو یادآوری میکنه که مراقب انگیزه های جبرگراها باشیم. آیا واقعا ببینیم جبرگراییشون مبنای فلسفی داره، یعنی به دنبال حقیقت هستن و با یک مبنای منطقی و فکری به جبر رسیدن، یا نه میخوان از خودشون سلب مسئولیت بکنن. مولانا میگه که هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. هر کسی که کاهله یعنی تنبله، بلافاصله میره دنبال جبر و به جبر متوسل میشه. بعد دلیل مهمی که مولانا میاره اینه، مولانا میگه اگر به زندگی آدمای جبرگرا دقت کنید، میبینید جاهایی که موفقن به هیچ وجه به جبر متوسل نمیشن. یعنی اگر موفق بشن مطلقا نمیگن سرنوشت ما این بود، اما هر جا یه بلایی به سرشون میاد بلافاصله میگن سرنوشت ما این بود. اون جایی که دوست دارن کاری رو انجام بدن هیچ وقت نمیگن ما مجبوریم. اون جایی که دوست ندارن کاری رو انجام بدن میگن ما مجبوریم. وقتی میگن کوشش کن که موفق بشی، میگیم شاید سرنوشت ما این نباشه، شاید تقدیر ما چیز دیگه باشه، شاید خدا چیز دیگری خواسته باشه. مولوی میگه چون تو جبر او نمیبینی مگو، ور همی بینی نشان دید کو. بیت ها خیلی روانشناسانن. در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. هر جا که میل داری قدرت خودتو میبینی. و اندر آن کاری که میلت نیست و خواست، اندر آن جبری شدی کین از خداست. اونجایی که دوست نداری کاری رو بکنی به خداوند حواله میدی و میگی خداوند این کار رو انجام داد. اون داستانی که مولانا آورده که یه آقای رفت بالای درخت شروع کرد به دزدی، صاحب باغ اومد و گفت چه کار میکنی؟ خب ایشون میتونه صادقانه بگه من گشنم بوده یا مثلا میوه دوست داشتم اومدم میوه بخورم، اما به جایی که اعتراف کنه که اشتباه کرده میگه این درخت خداست، اینم میوه خداست، منم بنده خدا، مجبورم که بیام اینجا دزدی بکنم و اگه شما به من اعتراض کنید مستقیما به اراده خدا اعتراض کردید. مولانا مثل ابن سینا در این جور مواقع میگه این شخص رو بگیرید و به درخت ببندید و کتکش بزنید. اگر گفت چرا داریم میزنید، بگو من مجبورم بزنم، سرنوشت من اینه که شما رو کتک بزنم. اگر تسلیم شد معلوم میشه اون دزدیش هم واقعا با یه جبر آگاهانه انجام داده. اگه تسلیم نشد و اعتراض کرد معلوم میشه اون موقع برای توجیه خطای خودش به جبرگرایی رو کرده. در یه جای دیگه مولانا میگه گفت دزدی شهنه را کی پادشاه، آن چه کردم بود آن حکم اله. یه دزدی گفت که من به فرمان خدا دزدی کردم، تقدیر من این بوده که دزدی کنم. بعد شهنه هم اونو گرفت و کتکی زد. گفت شهنه آن چه من هم میکنم حکم حق است، ای دو چشم روشنم. یه داستانی مولانا در دفتر ششم آورده، خیلی داستان زیبایی است. مولانا میگه محمود غزنوی خیلی به ایاز توجه میکرد. ایاز نوکر محمود غزنوی بود و به اندازه 30 نفر به او حقوق میداد و همه اعتراض میکردن که آخه شما چرا به یک نفر دارید به اندازه 30 نفر حقوق میدید؟ محمود غزنوی هیچی نمیگفت. یه روزی محمود با اون افراد حسود معترض از شهر خارج شدن، از دور یک کاروانی رو دیدن. محمود به یکی از این افراد گفت برو ببین که این کاروان از کجا میاد. رفت و اومد، گفت که از شهر ری میاد. گفت به کجا میره؟ گفت واقعا نپرسیدم من. یه نفر دیگر رو فرستاد، اون رفت و اومد، گفت که میخواد به یمن بره. گفت که میخواد چه کالایی به یمن ببره؟ گفت نپرسیدم. نفر بعدی رو فرستاد، نفر بعدی رفت و اومد، گفت که میخواد کاسه های ساخت ری رو ببره یمن بفروشه. گفت از یمن چی میخواد وارد کنه به ری؟ گفت نپرسیدم. نفر بعدی رو فرستاد. مولانا میگه 30 نفر رو فرستاد، 30 تا جواب برای او آوردن. بعد بهشون گفت در یک چنین موقعیت مشابهی من یک بار ایاز رو فرستادم، رفت و چنان تحقیقات کاملی کرد که وقتی برگشت من 30 تا سوال ازش پرسیدم و به 30 تاش جواب داد. من فهمیدم این آقا بنزی 30 نفر عقل داره، به همین خاطر بنزی 30 نفرم بهش حقوق میدم. داستان خیلی زیباست. اگه تا اینجا تموم میشد یک داستان زیبایی بود درباره شایسته سالاری و درباره عقل. اما زیباتر میشه اینجا. مولانا یک موتیف رو به داستان اضافه میکنه. به محض اینکه اون افراد معترض حسود متوجه میشن که شکست خوردن در اعتراضشون، بلا فاصله به جبر متوسل میشن و میگن که سرنوشت ایاز اینه که آدم دقیق و باهوش و محتاطی باشه و سرنوشت ما هم اینه که آدمای حواس پرت و بیهوش و حواسی باشیم و کارامونو خوب انجام ندیم. پس بگفتندان امیران کین فنیست، از عنایتهاش کار جهد نیست. او با کوشش به اینجا نرسیده. قسمت حق است مه را روی نقض، داده بخت است گل را بوی نقض. همونطور که بوی گل مال خودش نیست از خداست، همونجورم بهره هوشی ایاز از خداست، بهره هوشی ما هم از خداست. ما کودنیم و او باهوشه و شما نباید به او حقوق بیشتری بدید و به ما حقوق کمتری بدید. اینجا مولانا باز میگه که داره بر قضا بهانه میده و حالا به این بیت نجات بخش مولانا توجه کنید. بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. به قضا حواله نده، به تقدیر حواله نده، جرم خودت بود. تو چرا داری جرم خودتو به سرنوشت نسبت میدی؟ من همیشه وقتی این بحث رو میگم واقعا دلم خون میشه، چون هزاران، بدون اغراق میگم، هزاران موضوع سیاسی و اجتماعی در جامعه ما وجود داره که همه اینجوری تفسیر و تأویل شدن. در کتاب تاریخ جهانگوش ها میگه که مغول ها به بخارا حمله کرده بودند، شهر بخارا رو نابود کرده بودند، آدم ها رو کشته بودند، به بیگاری گرفته بودند، نوکر کرده بودند، هر بلایی که میخواستن سرشون آورده بودند، زنها رو به کنیزه گرفته بودند، مسجدها رو به طویله ها تبدیل کرده بودند، صندوق های قرآن ها رو به کاهدان تبدیل کرده بودند، کاه و جو و این چیزها داخل این صندوق ها میریختن، علمای بزرگ بخارا رو به عنوان نگهبان اسب و خر و اینا گرفته بودن و اینجوری همه چیز رو ویران کرده بودن. یک گفتگوی جوینی آورده بین دوتا عالم بزرگ در این زمان، ایشون میگه فلان عالم بزرگ و فلان عالم بزرگ مغول ها گرفته بودن، افسار دو تا اسب رو به اینها داده بودن و اینا رو برده بودن گذاشته بودن که از این دو تا اسب مراقبت کنن. قرآن ها زیر دست و پای این اسبا افتاده بود، اسبا سر اونها پهن ریخته بودن، شهر ویران شده بود، مردم نابود شده بودن. یکی از اینها پرسید نظرت درباره این واقعه چیه؟ او گفت خاموش باش، باد غیرت حق است که میوزد، چنگیز خان رو خداوند بر سر ما فرستاده و ما باید تسلیم باشیم. ببینید تموم شد، تمام اون ماجرای عظیم با تمام اون ابعادش با تمام اون عللش تموم شد. از این جهت دوستان واقعا خواهش میکنم به روش تاریخ نگاری مورخان ما در قرن هفتم و هشتم مراجعه کنید. همه جا در تبیین و تحلیل مسائل تاریخی از جبر استفاده میکنن، هر چیزی که میخوان بگن پای جبر رو به میون میکشن. در همین زمانه خودمون در ژاپن زلزله میاد 8 ریشتر و هیچ کسی خون از دماغش نمیاد، هیچ آسیبی به هیچ جا وارد نمیشه. در بم عزیز ما زلزله میاد 6 ریشتر، کمی کمتر یا بیشتر 40,000 نفر آدم کشته میشه و شما پیام های علمای دینی ما و برنامه های رادیو و تلویزیون ما رو در زمان اون زلزله بخونید و بشنوید و ببینید. همه جا میگن که خداوند اینو خواسته، این اراده خداست، آزمایش خداست برای ما و ما باید تسلیم باشیم. وقتی که ما اینجوری میگیم از خودمون سلب مسئولیت میکنیم. این همون معنای حرف عمیق مولاناست که جبرگرایی بیش از آن که استدلال فلسفی پشتش باشه دلیل روانشناسی پشتشه. یعنی ما میخواییم فرار کنیم از مسئولیت‌های خودمون از طریق انداختن بار مسئولیت به دوش جبر. دلیل سوم برای جبرگرایی آرامش یافتن از طریق توسل به جبر در سختی‌ها و بیماری‌هاست. به شکل فردی دارم میگم ها. شما ببینید آدمایی که اصلا جبرگرا نیستن بیماری میگیرن و دیگه نمیتونن هیچ کاری بکنن، بلافاصله میگن خدا خواسته و با همین گفتن خدا خواسته و اینکه سرنوشت ما این بوده و تقدیر ما این بوده حالشون خوب میشه. از این بدتر یه پیش‌فرض دیگه هم داریم که خداوند هر کی رو بیشتر دوست داره سرنوشت بدتری براش مقدر میکنه. اون وقت هر کی ما زندگیمون متلاشی تر میشه میگیم خدا ما رو بیشتر دوست داشته و ما خیلی کیف میکنیم که هر روز داریم بدبخت‌تر میشیم، چون سرنوشت ما سرنوشت یه آدم مقربه. در واقع ببینید شما مراجعه کنید به انگیزه های جبرگرایی در آدم ها، میبینید که غالبا آدم ها یا در زمان بیماری ها یا در زمان مشکلات یا در زمان تصادف ها یا در زمان جنگ ها یا در زمان مصیبت هاست که به جبرگرایی گرایش پیدا میکنن، به خاطر اینکه این جبرگرایی یک آرامشی میده. من در ادامه به این موضوع یه اشاره مختصر دیگه از حیث اجتماعی میکنم. دلیل بعدی برای گرایش به جبر و غلبه اشعریت فرار کردن از وظیفه های اجتماعی و فرهنگی ماست و دینی ما. در سوره یاسین میگه که کسانی هستن وقتی بهشون میگید به فقرا کمک کنید میگن اگر خدا میخواست به اونها پول میداد. همین که خدا به اونها پول نداده یعنی خدا میخواد که اونها فقیر باشن. اگر ما به فقرا کمک بکنیم نظم مورد نظر خدا رو به هم زدیم و باعث شدیم که خلاف اراده خدا عمل بشه و خدا خواسته که ما پولدار باشیم و ما وظیفه‌مون اینه که از پولی که داریم محافظت کنیم. این در سوره یاسینه. این موضوع واقعا وجود داره. غالبا در جاهای مختلف ما برای اینکه اون وظایفی رو که بر دوش داریم انجام ندیم به دنبال اشعریت و جبرگرایی میریم و فرار کردن از مسئولیت‌های دیگه، که مثلا مولانا میگه مرمقی را گفت مردی کی فلان هین مسلمان شو بباش از مؤمنان، گفت اگر خواهد خدا مؤمن شوم ور فزاید فضل هم موقن شوم، گفت میخواهد خدا ایمان تو تا رهد از دست دوزخ جان تو، لیک نفس نحس و آن شیطان زشت میکشندت سوی کفران و کنشت. در واقع بهش میگه ایمان بیار، میگه خدا نمیخواد که من مؤمن باشم، خدا میخواد که من کافر باشم. در جای دیگه هم مولانا به این موضوع اشاره میکنه. خب بریم سراغ سومین گروه بزرگ دلیل های غلبه اشعریت، اونم دلایل اجتماعی و تاریخی هستن. من در اینجا هم به 4 مورد اشاره میکنم. گذشته از اون دلیل قرآنی و گذشته از اون دلایل روانشناختی، پاره ای علت های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی هم به شکل کلان نه به شکل فردی باعث شدن که ما در طول تاریخ به طرف جبرگرایی بریم. اولین و شاید مهمترینش به نظر من دفاع حکومت ها از جبرگرایی و اشعریت بوده. یعنی غالبا در طول تاریخ حکومت ها طرفدار اشعریت بودن. دلیلش هم دوستان عزیز خیلی روشنه. اگر یک حکومتی بتونه وارد ذهن شهروندان بکنه که حکومت من برآمده از اراده خداست و تقدیر شما اینه که زیر دست من باشید. اگر یه حکومتی موفق بشه این کارو بکنه، شهروندان رو از درون خلع سلاح کرده و هر گونه روحیه مبارزه و انتقاد و اعتراض رو در اونها کشته. اگر یک ملتی بپذیره که سرنوشتش اینه که محکوم چنین حاکمیتی باشه، این ملت مطیع خواهد شد و رام خواهد شد و هیچ گونه اعتراض و انتقادی نخواهد کرد. شاید اولین کسی که به شکل آگاهانه این نکته رو فهمیده معاویه بن ابی سفیان باشه. ایشون فهمیده بود بر ملتی که به اختیار و به آزادی اعتقاد داره نمیشه حکومت کرد، بر ملتی که اهل اعتراض و انتقاده نمیشه حکومت کرد. ما باید مردم رو متقاعد کنیم که سرنوشت شما اینه که از ما اطاعت کنید. اعتراض شما به ما اعتراض شما به خداست. بنابراین اگر مردم به این درجه رسیدن، دیگه ما به هیچ سوار نظام و پیاده نظامی احتیاج نداریم. اونها از ما حمایت خواهند کرد و مطیع ما خواهند شد. در دوره امویان که اولین جوانهای شوم جبرگرایی رو ما میتونیم شاهد باشیم از طرف حکومت اموی، به دوره عباسی که میرسیم، چند نفر از عباسیان از جمله مأمون و هارون و معتصم طرفدار اختیار و طرفدار اعتزالن تا اینکه حکومت به متوکل عباسی میرسه و مهمترین شخص در تاریخ ما، در تاریخ اسلام که دیگه نهادینه کرد جبرگرایی رو در فرهنگ ما، متوکل عباسیه. ایشون با دفاع قاطع از اشاعره و با کشتن معتزلی ها و با قرار دادن اشعریت به عنوان مذهب کلامی رایج، برای همیشه جبرگرایی رو در فرهنگ ما نهادینه کرد. همینطوری که به جلو میایم، حکومت های دیگه هم از جبرگرایی دفاع میکنن تا در کشور ما نوبت حکومت به سلاجقه میرسه. سلاجقه در کشور ما مهمترین گروهی هستن که فهمیدن اگر ایرانی ها جبرگرا بشن، به راحتی میشه بر اونها حکومت کرد. به همین خاطر نظامیه های بغداد رو درست کردن و در نظامیه های بغداد که در سراسر قلمرو عظیم حکومت ایرانی پراکنده بودند و استوار بودند، بزرگترین معلمان مثل غزالی رو به کار گرفتن تا گزاره های اشعری رو وارد عمیق‌ترین لایه های ذهن مردمان این کشور بکنن. آقای دکتر شفیع کتکنی میگه خدمتی که تفکر اشعری به استقرار حکومت سلاجقه کرد، هیچ سوار نظام و پیاده نظامی این خدمت رو نکرد. یعنی به جای اینکه هزاران سرباز استخدام کنیم تا پایه‌های حاکمیتشون تثبیت بشه، مردم رو به طرف اشعریت کشیدن. از این جهت مردم مطیع اونها شدن. یکی از بخش‌های تلخ تاریخ اسلام رفتاری است که مسلمانان و حاکمان با معتزلی‌ها داشتن. واصل ابن عطا که در واقع بزرگترین تئوری پرداز اعتزال هست، ایشون کشته شده. قیلان دمشقی کشته شده. معبد جوهنی یا جهنی کشته شده. کسانی که از اختیار دفاع کردن کشته شدن. من اینجا به یاد سخن عمیق هرمان هسه میفتم. هرمان هسه در کتاب دمیان، نمیخوام حرفیشو تایید کنم همشو، یه بخشیشو دارم تایید میکنم، هرمان هسه میگه دلیل این که همه ما از قابیل بدمون میاد اینه که قابیل یک انسان نشانداره. انسان نشاندار یعنی انسانی که با بودنش جلو بودن ما علامت سوال میذاره. یعنی وقتی که ما به اون نگاه میکنیم، در بودنمون و در فکرمون و در نظام اندیشگی خودمون به تردید میفتیم. میگیم اگر این درست زندگیش، پس ما داریم چه کار میکنیم؟ آدمهای بزرگ عموما این وضعیتو دارن. حالا من با وام گرفتن این تعبیر از هرمان هسه میخوام بگم طرفداران اختیار انسان، انسانهای نشانداری هستند. از این جهت جامعه اونها رو نمیتونه تحمل کنه. شما آدمی رو در نظر بگی در اطرافتون که دائما میخواد خودش بفهمه، خودش تصمیم بگیره، خودش انتخاب کنه، اعتراض میکنه، انتقاد میکنه، ببینید که ما چقدر بدمون میاد، به هر قیمتی شده او رو حذفش میکنیم و ساکتش میکنیم و طردش میکنیم. به همین خاطر دوستان، هر حکومتی در طول تاریخ ایران سر کار اومده، حتی اگر با شعار آزادی سر کار اومده، در کمتر از 10 سال به سرعت به طرف اشعریت رفته. به خاطر اینکه فهمیده بر یک ملت آزاد انتخابگر نمیشه حکومت کرد، بر یک ملت طرفدار جبر میشه حکومت کرد. دومین دلیل اجتماعی نهادینه شدن اشعریت در فرهنگ ما، تبیین هنری اشعریت در ادبیات فارسیه. تو پرانتز میگم دوستان، مطلقاً قصد بی ادبی و ادبیات ندارم. میدونید من رشتم ادبیاته و با همه وجود عاشق ادبیاتم، ولی در ادبیات ما چیزهایی وجود داره که مخربن و ما اگر مراقب اینها نباشیم، آسیب‌های فراوان به ما میخوره. این پرانتز ببندم. ادبیات گرانسنگ فارسی با این زبان شکرین و جادویی فارسی متاسفانه بخش اعظمش در کار تبیین جبرگرایی قرار گرفته. یعنی شما به بزرگترین شاهکارهای کشور ما اگر نگاه بکنید، در این شاهکارها شما میبینید که جبرگرایی داره تبلیغ میشه، نه اختیارگرایی. در صدر تمام اینها با کمال دریغ سعدی شیرین سخن و حافظ بزرگ قرار دارن. انقدر این دوتا آدم بزرگن که آدم دلش نمیاد از اونا انتقاد کنه، ولی حقیقت و زندگی ایرانی ها مهمتر از حافظ و سعدی و هر کسی دیگری است. از این جهت ما باید مراقب این قسمت باشیم. هر کسی به سراغ حافظ و سعدی بره، چنان تحت تأثیر جادوی شعر این دو بزرگ قرار میگیره که ناخواسته جبرگرا میشه، چه خودش بخواد چه نخواد. اینی که مرحوم کسروی یک جشنی هر سال برگزار میکرد و تعدادی کتاب آتیش میزد که یکیش هم دیوان حافظ بود، یک دلیل مهمش این بود که میگفت این کتاب به ما جبرگرایی القا میکنه. و وقتی که ما جبرگرا میشیم، اراده اجتماعی ما، قدرت مشارکت ما در زندگی سیاسی و اجتماعی نابود میشه. من با کارشون موافق نیستم، ولی واقعا ما باید مراقب این موضوع باشیم. من با نهایت احترام به حافظ عزیز فقط چند تا بیت میخونم تا شما ببینید که حافظ چجوری با زیباترین شکل‌های ممکن جبرگرایی رو به خورد ما میده بدون اینکه خودمون متوجه بشیم. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. در اختیار به روی ما باز نشده، بهتره که ما رضا بدیم به هر اتفاقی که میفته. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه استاد ازل گفت بگو آن کردم. نقش مستوری و مستی یعنی پاکدامنی و ناپاکدامنی به دست ما نیست. خداوند بعضی رو پاکدامن آفریده، بعضی رو ناپاکدامن آفریده و ما هیچ گونه اختیاری در این وسط نداشتیم. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. دوستان، یکی از بزرگترین پارادوکس های اشاعره اینه که اگر خدا فاعل و خالق افعال ماست، افعال بد ما چی؟ آیا خدا خالق اونا هم هست یا نه؟ اگر من راست میگم، خب خدا راست گفته، ولی اگر من دروغ میگم چی؟ خدا دروغ گفته یا من دروغ گفتم؟ عده زیادی از اشاعره به صراحت میگن خدا دروغ گفته، عده دیگه هم یه توجیهات دیگه میکنن. حافظ میگه گناه اگر چه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. من میدونم وقتی که من دزدی میکنم خدا در واقع دزدی کرده، وقتی من دروغ میگم خدا دروغ گفته، وقتی خیانت کردم خدا خیانت کرده، اما بی ادبی بگم خدا این کارو کرده، میگم من این کارو کردم فقط به خاطر رعایت ادب، اما خودم میدونم که من کاری نبودم و جنایتکار واقعی کی بود؟ خداوند بود. در اینجا میبینید کاملا تفکر اشعری رو داره میاره. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. سرنوشت ما اینه که بدنام و رند و لاابالی و گناهکار باشیم. سرنوشت ما اینه، اگه نمیپسندی برو سرنوشت ما را عوض کن. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. و این بیت که واقعا دیگه خیلی ویرانگره. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. اگه کسی همین بیتو بپذیره، واقعا دیگه خودش رو کاملا بدبخت میکنه، یعنی هیچ گونه اراده‌ای برای ساختن زندگی خودش نخواهد داشت. یکی از مهمترین بنابراین علل این که جبرگرایی به شکل کلان در فرهنگ ما نهادینه شده، تبیین هنری اشعریت توسط بزرگانی مثل حافظ و سعدی در اوج و کسان دیگه بعد از اینا هستند. سومین دلیل اجتماعی تبیین عرفانی جبرگراییه. دوستان، عرفان پدیده ایست که اساساً در بستر اشعریت معنا پیدا میکنه. به همین خاطر در طول تاریخ ما عارف معتزلی هیچ وقت نداشتیم. دقت میکنید، عرفان با اشعریت گره خورده و پیوند خورده. من در یک سطح اینو میپذیرم، اما عمومی شدن این امر خصوصی هست که خیلی به ما آسیب زده. یعنی عارفانی که با شهود عرفانی به اون درجه رسیدن، این شهود عرفانیشون به دست خودشون یا دیگران عمومی شده و در جامعه ما ساری و جاری شده. من فکر میکنم اگر کسی به طرف عارفان بره و در کتب عارفان مطالعه کنه و سخنان اونها رو بخونه، ناخواسته به جبرگرایی اعتقاد پیدا خواهد کرد. مولانا جزء استثناهایی است که در این حالی که به عرفان توجه تمام داره، در این حال طرفدار اختیار هم هست. باید مراقب باشیم دوستان، از این بعد وقتی که به سراغ متون عرفانی میریم، این قسمت جبرگرایی رو مراقب باشیم که به ما صدمه ای وارد نکنه. و آخرین بحثی که بگم و دیگه تموم بشه، چهارمین دلیل اجتماعی جبرگرایی در فرهنگ ما، پناه بردن به جبرگرایی در گردنه‌های دشوار تاریخی است. ببینید دوستان، همونجوری که توی قسمت علل روانی گفتم آدم‌ها موقع بیماری و در موقعیت‌های سخت به جبر پناه می‌برن، در سطح کلان هم در کشور ما این پدیده وجود داره. به نظرم این موضوع قابلیت تحقیق و مطالعه رو داره. من نظر شخصی خودم اینه که مردمان کشور ما در طول تاریخ هرگاه در یک گردنه تاریخی دشوار قرار گرفتن، گرفتار یک وضعیتی شدن که به هیچ وجه نتونستن از اون وضعیت خارج بشن، برای اینکه بقای خودشون رو حفظ کنن از یه سری مکانیزم‌های دفاع روانی جمعی نه فردی استفاده کردن. من در صدر این مکانیزم‌های دفاع روانی به سه تاشون اشاره میکنم: یکی جبرگراییه، یکی عرفانگراییه و یکی هم ریاکاری. یعنی اگر شما به فرهنگ ما نگاه کنید میبینید که ایرانی ها مثلا در دوره مغول که دیگه هیچ کاری در مقابل مغول ها نمیتونستن بکنن، یک حکومت مرکزی واحد نبود که اونها رو جمع کنه و در مقابل مغول ها اونها رو به فعالیت وادار کنه، بیشترین حجم عرفانگرایی، جبرگرایی و ریاکاری رو شما در فرهنگ ما میتونید ببینید. به نظر من این ستا مکانیسم‌های دفاعی روانی هستن که از مردم کشور ما در طول تاریخ محافظت کردن. آقای دکتر اصغر دادبه به درستی در این باره میگن اگر جبرگرایی فایده‌ای نداشت باقی نمیموند. این که باقی مونده معنیش اینه که فایده داشته، چون زندگی انسانی اینجوره که اگه چیزی فایده نداشته باشه باقی نمیمونه. اگر جبرگرایی باقی مونده، یک دلیلش اینه که در یک جاهایی که ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، با پناه بردن به جبر میتونیم خودمون رو حفظ کنیم تا از اون دوره سخت گذر کنیم و به دوره بعدی برسیم. بنابراین جبرگرایی رو میتونیم یک سازوکار دفاع روانی در نظر بگیریم که ایرانی ها در گردنه های سخت تاریخی که خیلی هم زیاد بودن همواره ازش استفاده کردن. همینه.